صفحه 127
شایدم کرده
بودو ما بی خبره
زیر شما روشن
از زیر آب جوش که داره میاد.
آره زیرا کتری رو من روشن کردم آب کردم ولی دیگه تا جوش بیاد
اینجا هیچ کدوم بیشتر از محسن آقا نفوذ نده جا ای شما
یه صندلی
پاس
خب یکی از آقایان شروع کنم بی زحمت بخوندن.
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع معاد در خطابه قدیر به صورت کلی بیان شده است. صرف نظر از جسمانی یا روحانی بودن و یا دیگر جزئیات، با یک نگاه اجمالی 50 مورد را راجع به قیامت از خطابه قدیر فهرست شده است که قبل از بررسی آن لازم است دو مقدمه ذکر شود. مقدمه اول، اثبات قیامت به عنوان ادامه دنیا با روحیه ابدیت خواهی انسان منطبق است، به این معنا که فطرت و روح انسانی خواستار ابدیت است و ذاتاً می‌خواهد که همیشه باشد. یکی از خصوصیات بشر این است که معمولاً همه دوست دارند عمر طولانی داشته باشند. در تحقیقات روانشناسی این نتیجه رسیده‌اند کسانی که خودکشی می‌کنند نمی‌خواهند معدوم شوند، بلکه می‌خواهند در یک زندگی جدیدی قرار بگیرند تا رنج و سختی در آن نباشد. بشر از نیستی به شدت ترس دارد. حتی مقداری از وحشت آنانی که از مردن میترسند برای این است که گوشه ای از نیستی در این دنیا را میبینند. وگرنه انسان ذاتاً روحیه‌ای جاودان طلبی دارد. تجربه ثابت کرده است که تمام خواسته ها و نیازهای انسان که به جنبه نباتی انسان فطری، غریزی و یا مادون حس و غریزه مربوط میشود، نیاز به رافع دارند. اگر انسان ذاتاً علم خواه است، خدا راه پیدا کردن علم را برای او باز گذاشته است. اگر جمال خواه است، خدا برایش در طبیعت جمال گذاشته است. اگر کمال طلب است، خدا راه تکامل را برایش قرار داده است. اگر قدرت خواه است، خدا راه به دست آوردن قدرت را برایش ایجاد کرده است. اگر از نظر غریزی دنبال ارضای غرایز است، خدا برایش آماده کرده است. خداوند متعال برای تمام نیازهای انسان رافع گذاشته است و چون انسان روحیه ابدیت خواهی دارد، لذا خداوند متعال برای او معاد را قرار داده است. این نکته یکی از دلایل اثبات معاد است، البته به صورت مطلق و نه اثبات معاد جسمانی و روحانی. خداوند در قرآن می فرماید أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا فکر میکنید من شما را عبث و بیهوده خلق کردم و به سوی من باز نمیگردید؟ معلوم میشود اگر معادی نباشد، خلقت انسان عبث میشود. اگر معاد نباشد، زندگی محدود شده و محدودیت تمام خواهد شد. و چون انسان خواستار ابدیت و نامحدودی در زندگی است، لذا باید به ابدیتش برسد.
خب پس سابقه این مقدمه اشاره به این نکته داره که با توجه به اینکه انسان فطرتاً ابدیت خواهه، یعنی چی؟ این دوست داره که جاودانه داشته باشه. شما کسی پیدا میکنی که بگی آه نه من میخوام نباشم؟ مثلا همه دوستان توی شرایط خوب باشن.
خوب این دنیا
ولی دوست داره که باشه دیگه. اگه به یکی بگن آقا ما یه شما رو نیستت کنیم، قطعت کنیم، مثلا از هستی ثابت بشی، هیچ که دوست نداره این کارو بکنه. همه دوست دارن باشن و خوبم باشن، عشنگ همیشه زندگی بکنن. نمیدونم بشر دنبال آب حیات بوده و به یه چیزی پیدا کنه عمرش طولانی شه و تمام دکترا و همه دنبال این هم که یه جوش عمر انسانو زیاد بکنه. و خداوند متعال هم برای نیازهایی که انسان داره برای هر کدومشون یه رافعی گذاشته، یعنی یه جوری بخره انسان به اون خواسته خودش میرسه. حالا در حدیش تو این دنیا میرسه، در حدیش هم در عوالم بعدی که منتظر انسانه انشالله نیازهای انسان پاسخ داده میشه. یکی از اون نیازها ابدیت طلبیه، عمر طولانی داشتنه. برای همیشه بودنه، که این از مقدماتیه که معاد رو در واقع به صورت کلی بودنش رو اثبات میکنه. حتی حاجبا فرمودن که به صورت مطلق، نه اثبات معاد جسمانی و روحانی. حالا ما از این مقدمه، از این اصل نمیتونیم استخراج بکنیم که معاد چطوریه، خصوصیاتش چیه، جسمانی روحانی، ما با جسم میریم اونجا یا نه فقط روحمونه همسال هم. ولی از جهت این که معادی وجود داره، این مقدمه میتونه به نوعی انسانو به اون سمت ببره که آیه قرآن هم که هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا فکر میکنی که ما شما رو عبس و بیهوده آفریدیم و انکم الینا لا ترجعون، به سوی ما بر نمیگردیم. این نشون میده که اگر معاد نبود چی میشد؟
بیهوده بودیم،
عبس بود. مثلا این آفرینش عبس بود، این همه آدم بیان، این همه تشکیلات انجام بشه، برن و بیان و در باره همدیگه کلی اعمال و افکار انجام بدن، آخر سر ول بشن با یه مردن همه چی تموم شه بره،
بخورن تو دیوار،
بخورن تو دیوار. به قول شما یکی بشه هیتلر کلی آدم بکشه بخوره تو دیوار، یکی هم بشه مثلا امثال شیخ صدوق و کلی کار دینی اونم بخوره تو دیوار، این که نمیشه که،
عدل نیست،
نه عدل نه حکمت، با همه چی موقع عبس. واقعا کلمه خیلی خوبیه دیگه، عبس میشه وقتی که نمیشه. همه برنگردن به سمت خدا. حالا این سمت خدا رو هم کمی راجبش هم صحبت میکنم، یه برنامه هم
هست
سمت خدا است، یه خیلی اسم هم مد شده دیگه، سمت به سمت خدا، به توان خدا، نمیدونم به
پس راجب معاد هم صحبت میکنیم
مثلا، این درس راجب معاد
نه که
یه کمی صحبت میشه بعد درس بعدی هم راجب معاد
کیفیتش اومده،
کیفیتش
نمیده مثلا راجعه وقود و سیزم های جهنم اینه شده هست
اینجا نمیشه تو پنجه مورد در خطاب اومده.
خب مقدمه دوم بخونیم.
مقدمه دوم، از دیگر دلایل اثبات معاد بی نهایت بودن صفات خدا از جمله غفاریت اوست. غفاریت خدا بی نهایت است و به همین دلیل دنیا بسیار کوچکتر از آن است که گنجایش غفاریت بزرگ خدا را داشته باشد. لذا باید جهان دیگری باشد تا غفاریت بی نهایت خدا در آنجا تجلی یابد. بی نهایت بودن صفات خدا از دلایل بسیار محکم اثبات معاد است. زیرا وقتی خدا را اثبات می کنیم، خدای احد را اثبات می کنیم، خدایی که هستی و صفات و کمالاتش از جمله غفاریت او بی نهایت است.
حالا قبل از اینکه راجع به اقسام مالکیت بشیم که شما فهمیدین گفتم راجع به مالکیت میخوام صحبت کنیم، همینجاست. مقدمه دوم درباره نامحدود بودن صفات خداست. همونطوری که خدا خودش بی نهایته، صفات خدا هم چی هم؟
بی نهایت.
به عنوان مثال یکی از صفات خداوند غفاریت خداست، یعنی بخشش خدا. خداوند اینطور پسندیده، اینطور خواسته که غفاریت شامل حال ما بشه. در خیلی از آیات قرآن هم هستش که اگر گناهکاری هست و توبه کنه من میبخشم. میتونست خدا نبخشه، اشکالی داشت؟ نه. هفته قبل هم راجبه این صحبت کردیم که اگر حتی خدا بابت یه گناه که به نظر ما کوچیکه عذاب ابدی هم میداد به ما، مشکلی نداشت، عدالتش زیر سوال نمیره. حالا اگر بخشش هم نداشت، توبه کسی هم نمیپذیرد، اصلا بحث توبه مطرح نبود، غفاریت نبود، اشکالی پیدا میشد؟ نمیشد دیگه، کسی طلبکار نبود، آقا این کاری کردی چوبش هم باید بخوری، کار خوب کردی خوبیش رو میبینی. خدا خواسته که غفاریت شامل حال ما بشه، منتها این دنیا تحمل و ظرفیت و اندازه این که این غفاریت در مورد همه بنده ها ظهور و بروز پیدا بکنه نداره. قهاریت خدا نامحدوده ها، اون دنیا هم که همه تمام توبه کننده ها بخشیده بشن و شامل حال همه بشه، بازم همه اینطور نیست که همه قهاریت خدا به من از سری ظهور رسید. ولی به هر حال این دنیا، این عالمی که الان ما درش هستیم، این گنجایش رو نداره که همه قهاریت خدا اینجا در مورد بنده ها، اون چیزی که من شامل حال من میشه، همش اینجا نمیشه من از ظهور برسه. لازمه که یه عالم دیگه باشه با ظرفیت بالاتر که اونجا من در اون مقداری که میتونم شامل غفاریت خدا بشم با اصولی که خود خدا تعیین کرده، اونجا به من از ظهور برسه. پس این نامحدود بودن صفات خدا، مثلا همین عدل خدا، خب خیلی بدیهیه که این عدل به طور کامل در این دنیا که اجرا نمیشه. میشه؟ مثال زدن هیتلر، این همه آدم بود، خیلی کسای جنایتکاران دیگه در طول تاریخ جنایاتی کردن، بعدم مردن و رفتن.
خب یه نفر چند تا قتل
انجام، یه نفر چند تا قتل، مثلا میگید یه نفر رو به 10 تا اعدام محکوم میکنن، دیدی مثلا 10 نفر رو کشته 10 تا اعدام، یعنی که اولی رضایت داد میشه 9 تا، 9 نفر دیگه هم باز به اعدام محکوم، هر 10 تا که رضایت بدن این مثلا از اعدام نجات پیدا میکنه. اما فرض کن هیچ کی رضایت نداد و اینم یه بار میکشنش دیگه، در صورتی که 10 نفر کشته.
بهترین مثالش بکنم همین سن مردن آدم هاست، یکی تو 20 سالگی میمیره یکی تو 40 سالگی، خب این عدالت نیست که، قاعدتا باید بعدش یه چیزی باشه دیگه.
اینو بذار تو پرانتز میگم، ولی خیلی وقتا میشه که خیلی ها کار خلافی انجام میدن، اصلا اینجا به ظاهر هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته، خیلی خوش خوردن هم زندگی میکنه، پول زیاد داره، زندگی مرفه، زن و بچه و تشکیلات و همه چی خوب، هیچ مشکل هم نداره ها، بعد هم میمیره و یه مجلس خیلی مجللی هم برای مردنش هم میگیرم، به ظاهر این آب هم از آب تکون نخور. خب این بدیهیه که یه جای دیگه باید باشه که عدل خدا خیر این آدم بگیره دیگه، یعنی همه چی عوض رو بگیره میشه. و این دنیا با مکانیزمی که درش چیده شده ظرفیت نداره که عدل درش به تو کامل اجرا بشه، ممکنه بخشش اجرا بشه. این نامحدود بودن صفات خدا مقدمه معاده همین ماجراست، یعنی یه عالم دیگه، یه ظرف دیگه باید باشه که گنجایشه این اتفاقات رو داشته باشه. حالا اون که افراد اون
فقط یه سری صفات های خدا تو این دنیا گنجایش نداره یا نه همه یه صفات های خدا،
همه صفات، وقتی صفات خدا بی نهایته، چه در این دنیا چه در عالم دیگه، هر چقدر بنده ها مورد غفاریت خدا قرار بگیرن، هر چقدر بنده بخشیده بشه، آیا غفاریت خدا همش این بوده؟ نبوده دیگه، بی نهایته.
پس این چه دلیلیه که ما بگیم یه دنیای دیگه؟
خب برای اینکه این عالمی که
درش من بگم دلیل بی نهایت بودن صفات خدا، خب تو اون دنیا هم مثلا ممکنه یه دلیلی باشه برای یه معاد دیگه. حتما
اون مقداری که قفاریت خدا شامل حال من میشه، خدا یه سری قوانین قرار داده، اگه این کار رو بکنی قفاریت من شامل حالت میشه. خب اون مقداری که من استعدادشو دارم، حداقلش اینه که تو این دنیا امکان پذیر نیست، بعد یه جای دیگه باشه که من اون استعدادات که من دارم اون یه جای مرحله دیگه به ظهور و بروز میرسه. ولی شما درست میگی، اگه قرار بشه اونجا هم ناقص بمونه چه بسه بگن آه یه مواد دیگه هم اونجا باید باشه، ولی اینطور نمیشه، اونجا پرونده ها بسته میشه. یه اگرم که این غفاریتی که شامل حال من X شد، یه خودم بیشتر استعداد نداشتم، یعنی بیشتر شامل حالم میشه. اما یکی 10 درجه شامل حالش میشه، یکی 100 درجه، یکی 1000 درجه، ولی تو روز قیامت همه پرونده ها دیگه بسته میشه. 1000 درجه یه 1000 درجه غفاریتشو میگیره، 1000 درجه عدلشو میگیره، هرچی بعد شامل حالش میشده میشه، اما باز غفاریت خدا تمومی که نداره، همونجا هم تمامی نداره دیگه، کسی استعدادشو نداره بیشتر از این بگیره اونجا. از این جهت
ظرفیت ما کم،
ظرفیت ما محدود و کم. اما اون چیزی که بدیهی اینه که این دنیا به هر حال طبقه همین مثالایی که زدیم این ظرفیت نداره که همه این اتفاق بیفته، لازمه یه جای دیگه بعد از این زندگی باشه، یه معادی بازگشتی باشه که اونجا حساب کتابا رسیدگی بشه.
خب این چی فهمم
در مورد پرانتز شما؟ ببینین اصل آفرینش ما چی بود؟ بر مبنای فضل خدا بود.
فضل خدا
درسته؟ فضل خدا. وقتی که میگه فضل خدا
یعنی خدا لطف کرده،
خدا لطف کرده دیگه یعنی چی؟
خدا محبت کرده.
ترجمه هم
خدا محبت کرده. ولی یه ذرم از جنبه خودمون بگیم، وقتی یکی به ما فضل کرد، محبت کرد، لطف کرد،
عنایت کرد،
ما در مقابلش چی؟
خضوع
شکر.
خضوع خب دیگه
شاکر باشیم.
از اینجا بعدش ما رو بنده است، یعنی اسب پیشکشی و
دندونیشو نمیشه.
یعنی چی؟
یعنی که اگه زودتر مرد نگو چرا زودتر مردم.
یعنی اگه خدا 2 سال بهت عمر داد، 2 سال لطف کرده بهت داده، میتونست نده. اگه 100 سال لطف، 100 سال لطف کرده بهت داده، تونست نده. یعنی ما از خدا
هیچ طلبی نداریم،
طلب اصلا نداریم. این خیلی کلیدیه.
خب ما از خدا طلب نداریم، درست.
این فرض.
ولی اینجا یه سوال پیش میاد.
خب ما از خدا هیچ طلبی نداریم. وقتی طلب نداشته باشی، فقط بر اساس لطف بهت داده شده باشه، یه کم و زیادش
به خدا مربوط نمیشه،
متناقض عدل نیست.
نه اصلا نمیتونیم بگیم کمه یا زیاده.
کمه یا زیاده. آقا فرض کن شما هیچ کدومتون انشالله الان از من طلب مالی ندارین، درسته؟ دارین؟ اگه داری بگو. چقدر؟
8 میلیون تو هم خواستم.
8 میلیون فرض کنیم شما طلب فرض کنیم که شما الان نیستید، یه مثال دیگه
بزنید.
نه بفهم،
حالا من الان برم کیفم بیارم، به شما یه 10,000 تومانی بدم، به شما یه 5,000 تومانی بدم، به شما 100,000 تومان بدم، به شما 8 میلیون بدم، به شما در به شما هیچ پولی ندم، به شما مثلا
چرا بهمون 8 میلیون
7,000 تومان به شما بدم.
خب
شاید سوال براتون پیش بیاد که چرا فلانی این کارو کرد. خب ولی هیچ کدومتون قاعدتا به من اعتراض نمی‌کنه، میگی به من 5 تومن دادی، به اون 10 تومن، تو آدم عادلی نیستی.
نه ولی من اعتراض نمی‌کنم، اما از شما درخواست می‌کنم، میگیم آقا
دلیل چی میگی؟
نه دلیل نه، میگیم آقا ما میدونیم که شما ذاتاً کرامتت بیشتر از این حرفاست.
خب
به جایی که 1,000 تومن به ما بدید، 50 میلیون به ما بده.
دعا میکنی؟ دعا اصلا همینه.
نه من الان سوالم اینه،
خدای به من بیشتر بده،
همینطور
هرچی دادی لطف کردی. خب منم اصلا طلبکار نیستم،
اما بنا به اون لطفت امید
الان میگیم خدا چیز زل عدله، یعنی عدل کامله، در واقع در مورد همه چی لطف شده. یعنی وقتی که لطف هم به کسی میکنه، اون لطفش هم چیز عدله، درسته؟
یعنی با دلیل این کارو انجام میده خدا.
این یه چیز دیگه است. ببین خدا حکیمه، خب کاری عبس انجام نمیده، حتما یه چیزی پشت ماجرا بوده که به من 20 سال عمر داده، به یکی 30 سال، به یکی 80 سال. خدا حکیمه، یه دلیل قاعدتا داره. اما من از جنبه بنده بودن خودم که نگاه میکنم به خدا، به اعمال خدا نگاه میکنم، همین میگم خدا من که میدونم تو حکیمی، یه دلیلی داشته این کار کردی، به عقل من نمیرسه، و میدونم که هر چی به من دادی و به دیگران دادی، لطف کردی که دادی. خدایا هر چی دادی شکرت میکنم، کم دادی به نظر من کمه شکرت میکنم، زیادم دادی به نظر من بازم شکرت میکنم.
ولی یه حکمتی پشتش هست،
ولی طلبکار نیستم هیچ وقت هست خدایا، ولی دعا میکنم خدا بیشتر بده. این همه دعا داریم در وسعت رزق، دعا در طلب معرفت خدا، خیلی دعا داریم، دعا یعنی همین.
همین بحث بیشتر طلبکاری نیست. ما اینکه بگیم مثلا به یکی حالا انقدر مثلا 20 سال داده، به یکی 40 سال داده، اگه این دنیا فقط تو همین دنیا محدود باشه، اون وقت عدل خدا زیر سوال میره،
به خاطر اینکه اگه خدا به کسی 20 سال عمر داده به گفته شما پس یه حکمتی پشتش بوده. درست لطف خودش بوده دلش خواسته به یکی 20 سال بده به یکی 40 سال بده، ولی یه حکمتی پشتش بوده چون خدا عادله. اگه غیر از این باشه عدل خدا میره زیر سوال. پس یه عدلی پشتش بوده که حالا اومده به این بنده خدا 20 سال لطف کرده به کسی دیگه 40 سال لطف کرده. مابقیش تو جهان دیگه واسه جبران میکنه.
نه جبران ببین نه وقتی
من جبران میکنه یعنی مثلا حکمتش
خدا جبران میکنه
جهان دیگه معلوم میشه. ما
اگه از خدا طلبکار باشیم خب خدا بعداً بعد برام جبران
نه طلبکار باشیم. حالا اشتباه گفتم
چون این دوتا ببین فرق داره. یه موقعی هستش که خدا اینجا به ما غیر مساوی لطف میکنه، دوست داشته به من 10 درجه لطف کنه به شما 1000 درجه، هر دوش لطف بدیه. ما هم که طلبکار نیستیم از خدا،
ولی یه حکمتی داره،
ولی میدونم که یه حکمتی داره و خدا هم عادله. دلیل نداره که اون دنیا بریم بهش من 10 داده بوده 990 تای دیگه بهم بده.
پس در واقع اگه بخوایم اون دنیا رو فاکتور بگیریم این دنیا میشه بی عدالتی خدا اگه قرار باشه اون دنیا نباشه.
نه ببین اجازه بده من این استدلالم تموم شد. یه موقع ما داریم راجع به فضائل فضل خدا صحبت میکنیم، فارغ از این که در این دنیا باشه در عالم دیگه، چه عالم دیگه باشه چه نباشه، اگه خدا غیر مساوی به ما فضل بده این مناقض عدلش نیست. اول این حل بشه. این هم مثالی که زدم، عدل که در مساوی دادن نیست که، چون فضله همش لطفه. این که به یکی کم بده به یکی زیاد بده این عدلش رو زیر سوال نمیبره. میبره
عدلش رو نه، ولی قاعده اول اینو برسیم پشتش داره دیگه.
تو اول اینو برسیم مثلا فرض کنیم ما به حکمت هم کاری نداریم، وقتی یکی داره لطف میکنه و ما طلبی از خدا نداریم، کاری نکردیم که بخوایم حالا بگیم خدا به من 1000 تا بده، چرا به اون 10 تا دادی به این 1000 تا، کاری نکردیم، صفر بودیم خدا به ما داده. به دو تا صفر دوست داشته به یکی یه دونه یک بذاره پشتش، پشت یکی 10 تا یک بذاره، فضلش بوده. اول این حل شد. تا اینجا حل شده یا نه؟ این قبول، این به معنی اصل. دو، میدونیم که خدا حکیمه، اگر هر کاری میکنه یه حکمتی پشتش داشته، یه هدفی، تا خدا نیازمند هدف نیست، این اشتباه نشه. خدا یه حکمتی داشته که این کاری کرده. این در درجه بعدیه.
اصلا همون اولیه رو ما باید برای خودمون جا بندازیم. اون جا بندازیم دیگه اصلا اگر که خدا هم نعوذم بالله ما کاری با حکمت خدا هم نداشته باشیم مسئله حل میشه.
حل میشه آره، بدون اینکه اصلا عالم آخرتی وجود داشته باشه و بدون اینکه توجه به حکمت کنیم. همین که بفهمیم فضل اگه متغیر باشه مناقض عدل نیست، این یه اصل خودش، این اول جا بیفته. اما مواردی که میگیم این دنیا ظرفیت چه نداره مربوط به حوزه اعمال اختیاری ماست که بهش میگفتیم عالم تشریع. حالا که خدا این مکانیزمو چیده که افراد افعال اختیاری داشته باشن و بتونن در حق هم دیگه ظلم کنن یا در حق هم خوبی کنن، خب حالا دیگه اگه این دنیا ظرفیتشو نداشته باشه که اون آدم جائر به تقاص جور خودش برسه و اون آدم نیکوکار به خوبی عمل خودش برسه، اگه همین دنیا همینجا تموم شه این مناقض عدل خدا میشه. این در حوزه اعمال اختیاری ماست. این حوزه دیگه است اصلا راجبش داریم صحبت میکنیم. حوزه فضل خدا یه حوزه دیگه است. این که خدا به من عمر داده، نمیدونم بدنی که به من داده، استعداداتی که داده، همه اینا فضل بوده خدا به من داده و اگه مختلف داده به عدلش کاری نداره. این یه چیز جداست کامل. حالا میام در حوزه اعمال اختیاریمون. در حوزه اعمال اختیاریمون تجربه نشون داده که این دنیا ظرفیته اینو نداره که همه اعمال اختیاری ما اینجا جواب داده بشه، باید یه جای دیگه باشه. اگه نباشه عدل خدا زیر سوال میره، اینجا میره، ولی در حوزه فضل زیر سوال نه. الان جواب گرفتین، یه پکیجیه که باید همه اینا رو بذاری کنار هم تا اون جواب رو بشه. خب اقسام مالکیت رو بخونیم.
اقسام مالکیت. مسئله معاد در خطابه قدیر به صورت ضمنی بیان شده.
و مقداری از آن در مورد توحید است که برخی از آنها را ذکر می‌کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در خطابه قدیر می‌فرمایند: مبدئاً و معیداً و کل امر الیه یعود. آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست. خدا هم مبدع و هم معید است. خدا آغاز می‌کند و هم و همه را برمیگرداند و هر چیزی در روز قیامت به او برمیگردد. الان هم هر چه نزد ماست متعلق به خداست، ولی در روز قیامت مالکیت‌های اعتباری و مجازی از انسان گرفته می‌شود و مالک آن روز فقط خداست، مالک یوم الدین. در قرآن کریم داریم: لهو ملک السماوات والارض. مالکیت آسمان‌ها و زمین برای خداست. به نظر می رسد که مراتب مالکیت بر سه قسم است: مالکیت مجازی و اعتباری، مالکیت هایی که با یک امضا عوض می شوند، مانند مالکیت ما بر خانه، مالکیت فرد بر پیراهن و کفش و غیره، زیرا با یک امضا، با یک خرید و فروش و با یک بخشش از بین می رود. دو، مالکیتی که از قسم اول نزدیکتر است، مانند مالکیت انسان بر چشمش. اگر چشم از جایش خارج شود دیگر مالکیتی بر آن نیست. چشم فقط مملوک یک نفر می باشد و نمی تواند مملوک فرد دیگری باشد. دست ما تا زمانی که به من چسبیده دست من است. اگر به دیگری پیوند زده شود دیگر دست من نیست، دست شخص دیگری است. قسم سوم مالکیت از دو قسم قبلی قوی تر است. مثلا می توانند چشم من را در بیارند و به دیگری بدهند، اما نمی توانند دین من را از من جدا کنند.
دیدن من را از من جدا کنند.
دیدن من است و 100% به من چسبیده و غیر از من دیدن دیگری نمی شود. کسی نمی تواند دیدن و شنیدن من را داشته باشد. کسی نمی تواند فکر من یا راه رفتن من را داشته باشد. مقصود افعالند نه اعضا. اعضا مال من است، دیدن هم مال من است. اعضا را می شود از من جدا کرد، ولی دیدن و شنیدن فعل من است. خداوند در قرآن می فرماید: الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در روز قیامت خدا مالک همه چیز می شود. دهانشان را می بندیم و دستانشان با ما حرف می زنند. پوستشان با ما حرف می زند. اعضایشان شهادت می دهند. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. وقتی دست و پا و اعضایشان سخن می گویند سوال می شود: چه کسی شما را به نطق آورد؟ و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتقى كل شيء و هو خلقكم اول مره و الیه ترجمون. میگویند: کسی که همه چیز را به نطق در می آورد ما را به نطق در آورد. مالکیت خانه و مالکیت دست و مالکیت گرفتن سه مرتبه مالکیت بوده که به ترتیب قوی ترند.
خب پس اقسام مالکیت چیا شده؟ با
سه قسم توضیح بدین. یه مالکیت مجازی داریم، مثل این که مثلا ما یه خونه یا ماشینی رو به کسی مثلا میفروشیم که امضا میکنیم دیگه، اون مالکیت از بین میره.
خوب.
یه مالکیت داریم که حالا مثلا مال ما هست ولی تا زمانی که دست ماست مال ماست، مثلا دست ما تا زمانی که بدن من چسبیده مال منه، اما اگه از من جدا بشه به دیگری پیوند بخوره مال من دیگه نیست. یا مثلا چشم من تا زمانی که مثلا روی صورت من مال منه، وقتی که چشم من مثلا از بدنم جدا کنه دیگه مال من نیست.
یعنی این از خونه و ملک و امثال هم
یه خود نزدیکتره. بله،
شاید یه جوری اینم همون مجازی ها.
بله، ولی خب نزدیکتره،
خیلی به من بیشتر
قراردادی دیگه نیست،
انحصار منه.
اون قراردادی تو یه قراردادی، حالا مثلا ملکی مال ما میشه، از اول مال ما نبوده، ولی این خب از اولش مال ما بوده، نزدیکتره به ما.
مثلا شما بدهی داشته باشی بیان به خود نکرده بگیرنت، خونه تو به زور ازت میگیرن، بدهی ها رو صاف میکنن، ولی هیچ وقت نمیان مثلا کلیت رو بگیرن به جه بدهی مثلا بفروشن. هیچ دادگاهی این حکم صادر نمیکنه، مثلا سه طرف هم مثلا یه تیکه بکنم برم پیوند بزنم به جایی مثلا 20 میلیون بدهیش صاف بشه، چون در مالکیتش قوی تره. و قسم سوم چیا بود؟
قسم سوم من دیگه نمیدن دوستان بگم.
مالکیت افعال بود دیگه.
مالکیت افعال مثل خلق و خوب، مثل دیدن، مثل شنیدن. اینا مالکیت که مال خود
مالکیت معنوی هم میشه.
این مالکیت معنوی کپی رایت دقیقاً الان تو ذهن من بود. این جزء کدومشه؟
هم فکر کنم سومی میشه دیگه.
یه جورایی شاید.
مثلا اینی که نویسنده که از
یه چیزی بین دومی و سومی با هم دیگه.
این فعل نوشتن که از رو سر زده مالک نوشتن اون بوده دیگه. این
یه سوال.
مثلا این مفهومی که اومده بیرون از ذهنمون، حالا درسته که کلمات تایپ شدن، این کلمه رو ممکنه کی تایپ کرده باشه، ولی مفهوم مال یه کسیه. سندی هم نمیشه برایش صادر کرد چون ملموس نیست. یه مالکیت معنوی به نوعی اشاره به همون فعل نوشتن، اون فعل تراوش ذهنی اون آدم داره که مالکیت معنوی.
اندیشیدن هم فعله؟
بله،
اندیشیدن
هم فعله.
چرا فعل اقدامی انجام نمیدیم؟
همه اقدام ها که در فیزیک به وجود نمیاد که
اقدام به فکرن.
مثلا اون دوره‌های اولی هاتونه یه بحثی راجع به اعتقاد داشتیم،
جوانهی و جوارهی
باری کرد. خوبه اینشون با این که یه چند دو سال حداقل قبل از شما این بحثات خونده بودن الان یادشونی کلمش. اعتقاد خودش یه عمله، تازه اعتقاد از اندیشیدن هم شاید یه ذره دورتر بشه. آره، اندیشیدن رو بیشتر آدم میفهمه یه فعل تا اعتقاد داشتن. خود اعتقاد داشتن هم یه فعل، اندیشیدن هم یه فعل. اینا فعلاییه که در یا در موطن نفس ما اتفاق میفته، در عالم فیزیک نمیاد. با روحمون خیلی افعال با روحمون انجام میدیم. مثلا اینکه من به یه کسی خدای نکرده حسادت کنم، حسودید که نه در بدن اتفاق ممکنه بیفته نه در بیرون کسی ببینه، ولی من به فلانی دارم حسادت میکنم، در روح هم دارم این کارو میکنم، اندیشیدن هم هم فعله، ولی در عالم جوانه نه جوانه.
پس مالکیت قسم سوم،
اون مالکیت قسم سوم که در واقع مالکیت ماست. حالا کم که بریم جلوتر، خداوند که در روز قیامت له ملک السماوات و الارض مالک یوم الدین میشه خدا، این در روز قیامت خدا تمام مالکیت ها رو از افراد چه کنه؟ میگیره. اون مالکیت هایی که بهشون داده بوده، اعتباری داده بوده، میگیره. بچه داده بوده بهش، خدا داده دیگه، این بچه در اختیار تو. خونه و پول و زندگی هر چی داده بوده، خدا داده گفته فعلا در اختیارت باشه. شما گفتیم بیسکویت حالا تو وقتی اینجا بود در اختیار ما بود. ما هم تا وقتی تا اون روز قیامت خدای چیزایی داده گفته اینا در اختیارت، این بدنه در اختیارت، امانت همش فعلا در ملک تو باشه، ولی به اعتبار من هر موقع بخوام ازت میگیرمش. حواست همیشه به این ماجرا باشه ای بنده، که هیچ چیزی مال خودت نیست. تنها چیزی که مال ماست چیه؟ عملمونه، و اون مال ما میمونه. این روز قیامت هم که خدا همه چی میگیره، تنها چیزی که برای آدمی زاد میمونه
عملش،
عملش.
نام نیک،
نام نیک.
یه سوالی دارم شما. یعنی خداوند متعال روی این مالکیت قسم سوم دخل و تصرف نمیتونه کنه؟
همش میتونه.
نمیتونه بکنه با اینکه
نمیخواد
بکنه.
با هم مقاماتش فرق داره. اما خدا اینطور خواسته که ما در افعال اختیاری خودمون خودمون باشیم که این کار رو انجام میدیم.
نه منظورم اینه که خدا روز قیامت یا نه همین اینجا میتونه این مالکیتی که من فکر میکنم به قول فرمان شما این یه دونه قسم حداقل مال خودم رو
اصلا استاد من یه مثال بزنم
واسه شما. عالم بوده.
ببین یه بنده خدایی گوش بده، یه بنده خدایی حالا مثلا یه کاری انجام میده تو این دنیا، یه گناهی انجام میده این دنیا میره، این میشه فعلش تو این دنیا میمونه ازش، درسته؟ ورسه این بنده خدا شروع میکنن رد مظالم دادن، پاک میشه یا نمیشه؟
نفهمیدم منظورتون یه بالی
ورسهش.
ببین یه بنده خدا یه کاری انجام میده، یه حق و ناسی گردنش تو این دنیا، این دنیا میره، درسته؟ ورثش یه حق ناس یه چیز رد مظالمی میدن یا رضایت طرفو میگیرن، وقتی گناه اون پاک میشه یا نمیشه؟
پاک میشه دیگه، رفت رضایت گرفت.
خب پس خدا میتونه بگیره دیگه،
گناهش شاید پاک نشه.
نه همون فعلش دیگه پاک میشه.
حق ناسش
پاک، حق ناس هم یه فعل دیگه، فعل در واقع پاک میشه، فعلی که با خود ما میمون بر دیگه نیست.
ممکنه من مثلا یه گناهی مرتکب شم، هم یه گناهی کردم هم یه حق ناسی افتاده گردنم، درسته؟ این جنبه
حق الله
جمعه هم یه جنبه کیفری داره، یه جنبه مثلا
عمومی هم یه جنبه.
یا آقا شما ممکنه مثلا یکی بزنی بکشی، خانوادش هم رضایت بدن، ولی یه وقتا تو دولت شما رو باز مثلا به حبس محکوم میکنه. یا درسته که اون رضایت دادن ولی توی جرمی مرتکب شدی، بابت اون باید بکشی حبس مثلا بری. یه اختیاری هم هست ما یه گناهی انجام میدیم، اون گناهه یه حق و ناسی هم گردن ما میندازه. اگه حق و ناسش رو براسه رفتن در واقع دادن بهش، اون حق و ناسه گردنش برداشته میشه. فرض کنید که دزدی کرد از دنیا رفت، بچهش فهمید که باباش رفته 1000 تومان دزدیده، 1000 تومان رفت برگردون به صاحبش، حق و ناسه از گردنش برداشته میشه، ولی گناه دزدی که باقی میمونه.
دزدی خیرات دادن گناه بخشیده نمیشه، خیرات دادن گناه بخشیده نمیشه.
ببین وقتی انسان از این دنیا بره، پرونده اعمال اختیاریش بسته میشه، اعتقاداتی که طرف با خودش داره میبره پروندهش بسته میشه دیگه، هیچکی نمیتونه اعتقاد اشتباهی که طرف داشته رو براش جبران کنه. هرچی هم خیرات مورد بفرسته، این اعتقادش رو نمیتونه عوض کنه.
دوزی به اعتقادش ربطی نداره که فعلش بوده،
اما افعال، حالا یه موقعی مثلا طرف یه سری گناهی انجام داده، دوزی کرده یا هر چیزی، ممکنه که خیرات مورداتی که براش فرستاده میشه اون وقت تخفیفی بهش بدن، ولی اینکه لزوما بتونه اشخاصی که اینجا هستن گناه دزدی اونو پاک کنن، نه نمیتونه. به شخصه نمیتونه، تضمینی وجود نداره. خودش اگه بود توبه میکرد پاک میشد، ولی حالا که رفته دیگران نهایتش اینه که بتونه کمکی بهش بکنن با مبراتی که براش میفرستن، اون مثلا اونجا یه ذره کارش راحت تر شد. خدا به غفاریت خودش جوری باش بده، خدا خودش میدونه، نمیدونه چی میشه، ولی تا وقتی بود میتونست توبه کنه، حالا که رفت یه باب توبه بسته شد و دیگه معلوم نیست که
این چیه. که رد مظالم که میگم، مگه مال سیئات و رد خود شده نیم
مظالم؟ مال بحث مالیه، مال حق و ناسایی که گردنش مظلمه وقتی میدن، یعنی کسی ظلمی به کسی کرده، یه بحث مالی گردنش افتاده. من مثلا زدم به ماشین شما تو خیابون رفتم، این مامان مظلمه میفته گردن من، بعد این مظالم رو شما رد میکنی، مثلا میدی پولی میدی از جانبش صدقه میدی، مثلا یه دسترسی ندادی بهش، به خودش پیدا کنی، نشد از جانبش مظلمه میدی که حقوقی که به گردنت افتاده مالی بوده فیزیکی بوده با این تهاتر بشه در واقع. ولی گناه یه بحث دیگه است. حالا سوال شما تا این نبود، شما گفتین که من وقتی که یه فعلی رو انجام میدم، خدا درش بالاخره چجوریه مالکیت شای فعمال منه، نقش خدا بالاخره در واقع اینجا چی هستش؟ ببین من اگه فعلی انجام میدم، مثلا من دست شما رو میگیرم، چه مقدماتی بود که من تونستم دست شما رو بگیرم؟
فکر کردم اول
فکر کردم که دست تو بگیرم دیگه. چی؟
دیگه تکون دادن دستتون.
دستمو تکون دادم،
اوردم جلو،
یه نیروی وارد کردم به شما، درسته؟
آها.
قبل از اینکه بخوام فکر کنم، یه منی بود اینجا که فکر کردی، یعنی بودن من هم مقدمه بود. یعنی ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا من دست شما رو بگیرم. همه اینا رو کی به من داده؟ این دست رو، این قدرته که با دست میگیرم، قدرتی که فکر میکنم.
نه من
میگم میخوام برم هی عقب. اما اولی که منی اصلا اومدم تو این دنیا که بخوام فکر کنم که بخوام دست شما رو بگیرم، همه اینا رو کی داده؟ خدا داده. یعنی من اگر فعل اختیاری مرتکب میشوم، به قدرتیه که خدا داده، به امکاناتیه که خدا داده، به هستیه که اصلا خدا به من داده. یه قبل از هستی که چیزی ندارم در مورد بنده. خدا منو وقتی هست میکنه، وقتی به من نور وجود میده، من خلقم میکنه، یه سری قدرت‌ها هم میده به هم، بعد میگه حالا با این سرمایه که به تو دادم تو اجازه داری فعل اختیاری انجام بدی، تو یه بشر خاص، مثلا به اجنم خدا اختیار داد، به سنگ نداده، یعنی همین مولکولی که هستی باید باشی همین شکلی، اون این قوانین هم رعایت کنی، نمیتونی کار دیگه بکنی، مسخر من. ولی توی آدمیزاد همه قدرت‌ها رو بهت میدم، برو فعل اختیاری انجام بده، هدایتت هم میکنم، بدی هم بهت نشون میدم. حالا شما با این قدرتی که خدا بهت دادی رفتی یه فعلی انجام دادی، این فعل دیگه مال خودته، خدا نخواسته در فعل اختیاری ما دیگه دخالت کنه، راهنمایی میکنه ما
بدی ما همون عملمونیم اصلا.
آره باریکم
کلن
که الایمان و عملون کلو، این همه چی بریزی دور، زوایدو که بریزی دور، اونا که مال من نیست هی پاک کنی آخرش اون عمله میمونه، که میگی من عملم هم این روز قیامت اون عمل است که برای من میمونه، در حالی که آدمیزاد چون قافله برعکس کار میکنه، به اون عمله که مال خودشه و همون برش میمونه توجه نمیکنه، هی به چیزای دیگه که مال خودش نیست توجه.
99% اعمالمونم که خالص نیست که، هیچی دیگه کلا هیچی نیستیم.
خیلی در واقع آدمیزاد در قفلته، همش به فکر این هم که خونه ها بزرگتر کنم، پول بیشتری به دست بیارم، زن و بچه هم مثلا رفاه بیشتری، نمیدونم بدنم و... ولی واقعیتش که نگاه میکنم اینم اینا همش اصلا مال من نیست، اینا میره، اون چیزی که برای من میمونه اون فعل اختیاری منه که میمونه. اگر مثلا در این مالی که به دست آوردم فرض کنین یه نیت کردم که حالا به زندگی زن و بچه‌م گسترش بدم، اونا رو خوشحالش میکنم، اینا بنده های خدا، کمکی به فقیر بکنم، اصلا خود کار کردن خودش عبادته، این جنبش ممکنه برام بمونه، ولی این خونه 100 متر بشه یه 10,000 متر میره، بدنم سلامت باشه یا مریض میره.
برای یه سوالی من میام یه عملی رو انجام، ببخشید ما همش صحبت کردیم، من میام یه عملی رو انجام میدم به این نیت که اون دنیا من این باشم، متوجه عرضم شدیم؟ مثلا میگم، من میگم که خب من به این واقف شدم که من در آن دنیا عملم هم. درسته؟ میگم خب بیام صدقه بدم که من اون دنیا صدقه باشم، مثلا گریه کنم بر ابی عبدالله، بر عزای ابی عبدالله گریه کنم که اون دنیا این باشم. ما الان اینجوری
این که دیگه این همانی برقرار نیست بینشا، یعنی من صدقه دادن نمیشم، منم
میدونم
خب
نه
اونجا اون چیزی که مالکشم اون چیز آره به ذات نیست، اون چیزی که مالکشم اون فعل صدقه دادن من یا فعل گریه بر ابو عبدالله، اون دارایی من.
خدا میگه دارایی تو بیار جلو دیگه، یعنی ما با دارایی میریم جلو، بعد ما این عمله رو به این نیت انجام ندیم که این عزای ابو عبداللهه، به این نیت انجام بدیم که اون دنیا اگه خدا گوه آقا مثلا بیا جلو بگیم آقا ما این بودیم، این خوبه یا بهتر و اکملش اون یکی هست.
در روایت داریم که آدم افراد در انجام اعمالشون 3 دستن، یه سری ها عبادت میکنن، افرادی که عبادت کنندگان خودشون 3 دستن، یه سری ها عبادتشون عبادت ترسواست، یعنی چی؟ عبادت میکنه ترس این که نفت آتیش جهنم مثلا بسوزوننش عبادت میکنه، یه سری عبادت کننده ها عبادت تجاره، این عبادت میکنه که به هور و پری برسه و اونور مثلا یه دارایی رو کنه و تشکیلات اینا، یه سری هم دسته سومی که هستن این عبادت میکنه برای عبادت کردن، عبادت میکنه برای خدا، گریه میکنه برای ابو عبدالله، کاری نداره اونجا بهش چی میدن، کاری نداره تو آتیش میفته یا نه، گریه میکنه برای مظلومیت ابو عبدالله، گریه میکنه برای حجت خدا، عبادت میکنه خدایی رو که اونو آفرید و همه چیزو به فضل خودش بهش داد. و اونا اصلا درجهش رو فرق داره، کسی که اینطوری بده این درجه بالاترینش همینه که آدم نه به ترس از عذاب، نه به خاطر داشتن دارایی و به دست آوردن امکانات عبادت کنه، عبادت کنه برای خدا، برای خود خدا عبادت کنه، اصلا خودشو فراموش کنه. غرق بشه اصلا در الطاف خدا، اون وقت اونا بهشتشون هم فرق داره. ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، این جنتی که خدا میگه این بهشت من، این بهشت وی آی پیه، اونجا بهشتان فرق داره. اونایی که با این درجه سوم کار میکنن، یعنی نه به خاطر ترس از آتش، نه به خاطر رسیدن به امکانات و دارایی ها، فقط به خاطر خدا کار میکنن، خودشون اصلا فراموش میکنن، اونا میرن بهشتشون هم فرق داره، میرن توی بهشت وی آی پی که جنتی، که بهشت من خدا میگه بهشت من، اینا رو میبرن اونجا جدا. بقیه هم میرن بهشت ها، ممکنه برون که از ترس آتیش هم عبادت میکنه میره بهشت،
چون عمل انجام
داده، آخر عمل انجام داده و خدا ولی همونجا هم درجه
میشه عبادت تجار، درسته؟ یعنی ایشون که ایشون میگه میشه عبادت تجار در واقع، ما بریم بازار امام حسین گریه کنیم که اون دنیا مثلا چیزی
اون دنیا امکانات داشته باشم. آره دیگه
عبادت تجار،
از این وسیله میخوام استفاده کنم که خودم اونجا به راحتی برسم در واقع. ولی فرق داره با اونی که میره فقط به خاطر ابو عبدالله گریه میکنه، اصلا فکر هم نمیکنه به هیچی،
من به نظرم من خودم میگم، حالا بزرگوارون دیگران من میشه یه همچین چیزی که من برم فقط برای خود ابو عبدالله گریه کنم؟ من نمیفهمم که فقط ولی معصوم میتونه فقط برای ابو عبدالله گریه کنه.
سخته دیگه، ببین دست نیافتنی نیست، اگه قرار بود که افعال ائمه دست نیافتنی باشه حجت ما نمیشدن.
آخه ما میگیم
درسته که نمیتونیم به بلندای قله اونا برسیم، ولی از دامن این کوه که
نهایت ظرفیت،
از دامن این کوه میتونیم بریم بالا، تا جایی که نفس داری از این کوه برو بالا، میتونی بری بالا.
مظلومیت
یه جلوه شده مگه بده؟ صرف این تجارت ما داریم میگیم که حالا خب این مقامی که شما فرمودید اینو امیرالمومنین میفرماید که آقا من خدا رو عبادت میکنم برای خودش. خب من نمیگم من نمیتونم، بله دست نیافتنی نیست، امید داریم که انشالله اینجوری بشه، اما عرض من اینه که به ما یاد دادن که آقا اللهم اجعلنی اندکه وجیهن بالحسین علیه السلام مثلا، یا ما رو مثلا شیعیان اینا بدونید. این تجارت صرفش مگه بده؟
بد نیست،
این مقام ما شیعیانه، به نظر من این اصلا مقام ما بندگان خدا اینه که ما اینجوری اصلا تجا بگیم آقا ما اصلا اومدیم تو این بازار اینم متاعمونه. بله که اینجوریه،
رتبهش
پایین‌تر از اونه ولی بد نیست. آخه من میخوام بگم برای ما بنده ها اینه،
ببین در مقام مقایسه
یه مثال بزنم برای بکنم کافی نکنم. این که میگیم که گریه برای ابو عبدالله حسین علیه السلام برای خودشون انجام بدیم یا برای اون دنیا، مفهوم کافی مثالی میذارن، یه روایتی نقل کردن گفتن دم دروازه مدینه یه روز امیرالمومنین علیه السلام دست سلمان رو میگیرن، بعد مقابل چشم سلمان یه حالا کاری میکنن که سلمان مقام خودش رو توی بهشت میبینه. یه سلمان ببین اینه، این وضعیت تو بهشت اینه، این حوریا، این قصرا، این کاخا، این باغا، قشنگ نشونشون میدن. بعد تموم میشه، خب سلمان تو خیلی سختی کشیدی تو عمرت، هم تو اون دورانی که ایران بودی، هم برای اسلام آوردن خیلی خیلی سختی کشید، هم تو اون دورانی که بعد از شهادت پیامبر اتفاق افتاد خیلی اذیت شد، اینجا هم که میبینی چه وضعیتی داره بهت نشون دادن، بیا همین الان یه کاری کنم، بری راحت بشی از این سختی ها، بری جزا تو بگیری. جالبه، حالا مرحوم کافی با یه شیرینی و نمک دیگه ای تعریف میکرد، ما زبانمون حل کنه، گفتش که سلمان گفتش که علی جان من تو رو میخوام، بهشت رو میخوام، چیکار من میخوام پیش تو باشم، تو رو دوست دارم. بعد حالا تو ادامش مفصل نقل میکنه که یه بار هم حضرت سجاد دقیقا تو همون جا با جابر همین کار رو میکنن، میگه میخوای بریم؟ میگه آره میخوام برم. یه خیلی فرق بین تو و سلمان. منظور این که میشود غیر معصومی هم خدا رو به خاطر خودش بندگی بکنه یا اهل بیت علیهم السلام به خاطر خودشون بخواد.
من به عقلم
شب عاشورا هم اتفاقی
که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم
غیر معصوم
منو اهل البیت یه جوری معصوم
بوده که اصحاب امام حسین شب عاشورا مگه امام حسین علیه السلام
شما گفتن
بریم
مثلا بجنگ من میگم گفتن بریم من اون دنیا اصلا ضمانت میکنم همتون اوکی، ولی اونجا بهشون حتی به بین دو تا انگوش نشون دادن به تمام اصلا گفتن مقام شما اینه که وقتی به حسن عباس نشون حسن عباس فقط صورت امام حسین نگاه میکرد
ما من نمیتونم
خواهی چیز دیگه الان شما ببینید این همه چند چقدر زائر میره عربه این برای امام حسین آیا نیت دیگه دارن حالا مثلا شما ببینید 50% برای چیز دیگه میرن
نه من میگم این نیت بد نیست
نه بد نیست سر اینکه شما میگه اصلا
بعد کار کرد ببین اینا متاییه که به بهانه نمیدن به بها میدن این اینکه آدم تو دنیا وقتی میخواد مثلا به مال خودش وسعت بیشتری بده بیشتر باید کار کنه خب وقتی هم آدم میخواد درجات معنوی به دست بیاره باید کار کنه علکی به کسی نمیدم سلمان بی خودی اینا رو به دست نیاورده فرق جابر با سلمان که ایشون فرمودن اینا همینطوری به دست نیامده اینا رفتن کار کردن خودشون زحمت کشیدن عبادت کردن فکر کردم فشار آدم باید به خودش بیاره این مفاهیم اول آدم دعا میکنه میگه خدای به من بده این معرفت رو بده که من تو رو بر خودت دعا عبادت کنم نه در ترس از آتیش نه در طمع رسیدن به امکانات من میخوام خدای خودت رو عبادت کنم میخوام امام زمان تو به خاطر خودش بخوام این من خدا وقت آدم دعا بکنه و سعیم بکنه که هر روز هی این نیت خودش رو تحصیل بکنه هی اینجوری فکر کنه کم کم به آدم میدن دست نیافتنی نیست قطعا چون اگر دست نیافتنی بود خدا بر ما بیانش نمیکرد به ما توصیه نمیکردن اینجوری بشین در روایت نمیگفتن که عبادت کننده ها سه دستن سخت افراد خیلی
شما از منظر خودت میگی من از منظر خودم میگم من دارم اینو میگم اینو که شما میفرمایید خدا یا من به من توفیق بده من خودم و من تو رو برای خودت عبادت کنم این امتحانت میکنه یعنی یه پوستی اصلا میکنه که اونجا مشخص بشه این که من حالا اینجا نشستم میگم یه حرفو شما از منظر خودت
شما
میگید
شما مشکل شما اینه که نمیشه
نه من میگم این مقام این فرمایش معصوم که امیرالمومنین میفرماید و نیام یه جوری بیان کنیم که مثلا حتی کسایی که یه همچین نیتی دارن حالشون از خودشون بد بشه بگن اه من چه آدمی مثلا به درد نخوریم که من دارم با خدا معامله میکنم بده مگه آدم با خدا معامله کنه
محدودیت ایجاد میکنه
این حرف
حتی من یه حدیث
بد نیست محدودیت اون
داشتیم خب یه جوری داریم تعریفش
میکنم اصلا کل این سهالت تو مقام مثبت یعنی کسی که عبادت میکنه یه جای خیلی اوچه‌ایه
خوب و خوبتر رو داریم
آره و خیلی فراتر از کسیه که این کارا رو نمی‌کنه
جزا بهتر که بدونم
اون حرف مال من نیست یعنی من همین که بتونم تجارت کنم با خدا یه متاعی داشته باشم که تجارت رو بکنم همین به نظرم خوبه
به نظر من بستگی و ظرفیت رو
نداره میگم نیم من اصلا
چرا آدم خودش رو محروم کنه
چرا ظرفیتتو نمیاری بالا چرا تلاش
نمیکنی که ظرفیتتو بیاد بالا
چجوری بیاد بالا خوندن زیارت عاشورا معنی زیارت عاشورا رو خوندن حضرت سلمان من هفته پیش یه چیزی واسهتون تعریف کردم مال ابوذر و سلمان و ببین یه زمانی ابوذر انقدر عاشق پیغمبر بود داشت رد می‌شد دید رد پای پیغمبر هم رفته مسجد گفت برم پشت پیغمبر وایسم نماز بخونم رفت اونجا دید سلمان پشت سر پیغمبره گفت تو چه جوری اومدی گفت تو چه جوری اومدی گفت من رد پای پیغمبر رو دیدم گفت من پامو گذاشتم دقیقاً جای پای پیغمبر
میتونه
از میشه شدنش میشه
ولی به حرف نه به قول آقای جواهریان
به عمل کار برای به سخن
نیست تو در
دیوار مثلا این که میگن برای هر کار من شما الان حجت میارم
آقای جمعه اینجا من
دارم
برای تجارت میای شما نه منظور مثلا
آره
برای چی میای
تجارت نگاش نکن
شما نمیای برای تجارت
نه چه تجارتی
برای چی میای اینجا
شما میای برای
تجارت
ای او که
خب که چی بشه
حالا خودش
میدونه که
چی بشه
نه که اون دنیا بگی خدایا من جمعه صبح بلند شدم برای امام زمان اومدم
یه دفعه تو جلسه بهتون باشه یه هفت سوال پرسیدی هفت تا چرا آقای حسینی یه دفعه سوال بله آقای
چی بود؟
یه دفعه ما تو جلسه یه هفت تا سوال پرسیدیم یادتون هست هفت چرایی آخر سر همه یه بچه ها به این نتیجه رسیدن علت این که میان جلسه اینی که میخوان عبادت خدا رو بکنن به خاطر عبودیت خدا اومد همه به این رسیدن و بی استثناء چون یه قاعده هست میگه شما هفت تا چرا که از خود بپرسی به علت اصلی عملت پی میبری
خب بفرمایید
از هفت تا تجاوز نمیکنه هفت بار از خود بپرس چرا الان اومدی جلسه بگو من
چرا هفت چرا
چرا اومدی جلسه
بگو چرا اومدم جلسه خب یه جواب میدی چرا اومدم جلسه اومدم که مثلا راجب امام زمان اطلاعات بیشتری به دست بیارم راجب اعتقاداتم اطلاعات قوی تری به دست بیارم بعد دوباره میگی چرا میخوای راجب اعتقاداتت عمیق تر بشی یه جواب دیگه میدی دوباره بگو چرا اون قبل از اینکه به هفتمین چرا برسی به علت اصلی عملت میرسی این امتحان کن ما یه بارو بچه ها در 15 تا بودیم همین کاری کردیم رسیدیم
حالا جمع شما از من بپرس
آقا همینا رو
میگی
الان
آقا چرا اومدی جلسه
اومدم اعتقاداتم قوی
چرا میخوای اعتقاداتت قوی کنی
بتونم عبادت بهتری
بکنم چرا میخوای عبادت کنی
به خاطر اینکه اون دنیا مقام بگیره
چرا میخوای مقام بگیری
چرا میخوای مقام بگیری
به خاطر اینکه ابدیت خوبی داشته باشم
خب چرا میخوای ابدیت
خدا اینجوری منو خلق کرده
چرا خدا شما رو اینجوری خلق کرده
از فضلش با من رفتار کرده خلق کرده
چند تا سوال شده تا الان چرا خدا با فضلش اینجوری شما رو پرورده
چون خاصیت خدا اینه که اصلا خدایی کنه
چرا خدا چند تا شد چند تا شد
هفته تموم شد
چرا خاصیت خدا اینجوریه هیچ جواب دیگه
نمیتونم
هفت سوال رسید
نه چرا خاصیت
یه جواب این چرا نمیدی دیگه اصلا راه نده خاصیت خدا رو که نمیتونی چرا وجود نداره برات پس شما اومدی جلسه
جواب من نشو
خب جواب تو نمیدی
تئوری هفت چرایی
من دارم اینو میگم همه ما برای این که خوزمون بهتر بشه آقا خدا دین رو خلق کرده عبادت رو گذاشته برای اینه که شما به یه کمالی برسید
اینا پوانای مثبتشه
خب دیگه
این برای
تجارت معنوی خوب
حالا تجاری نگاش نکن چرا
اداری
چرا حالا
نگاش میکنی من میخوام به این نکته برسم
توی قرآن هم کلمه تجارت اومده فما ربح التجارت هم خب خدا گفته میخواهی تجارت هم تجارت یعنی معامله با خدا بکن
آقا یه قربت
ما مثلا داری که لو علم عبازر ما فی قلب سلمان لقتله
شنیدون بله بله
یعنی اگر فهمدن که اگر عوازر اون چیزایی که تو قلب سلمان بود میفهمید
میگوشت
سلمان تعبیر دارن. یا میزد سلمانو میکش یا خودشو میکش آیا سلمان و عوازر هر دو بهش نمیرن؟
چرا؟
دو میرن بهش ولی آیا مقام سلمان نسبت به عوازر خیلی بالتر نبوده؟
چرا؟
آیا بهشت خودش درجات نداره؟
بله
چند تا درجه داره؟ 7 درجه داره دیگه بله. جهنم 8 درک داره درک اسفل پایین ترینشه بهشت هم 7 درجه داره
مگه این درد نیست
پس حالا باید بحثی حاشیه‌ای نشیم پس وقتی که افراد از یه خطی میگذرن بهشتی میشن خب تو خود بهشت هم درجات افراد با هم فرق داره تازه ما درجاتی که گفتیم مال بهشت افراد عادیه یه جنتی هم وجود داره که بهشت وی آی پی خداست یعنی اگر هم شه
قدیم
آقا بحث کفرآمیز نگیم
یعنی اگر هم کسی برای تجارت واقعا به روش تجار به خاطر رسیدن به حور و پری و قصر و مقام خوب در اون دنیا اعمالش انجام داد میره بهشت بد نیست ببین نگفتیم بعضی ها بد نیست اونورم میره بهشت بهش هم میدن اونی هم که از ترس آتش عبادت کرده اونم میره بهشت به اونم میدن ولی همونجا داریم که بهشتی ها به هم قبطه میخورن داریم
که عبادت خدا اینه
قبطه میخوریم یه کاشکی من جای مثلا عوازر به سلمان قبطه میخوریم یه کاشکی من جای سلمان خودشم تو بهشت
تجارته کل این قضیه تجارته.
یه چیزو شما حذف میکنی آقا، یه فاکتور رو حذف میکنی.
تو جسارتن زیارت عاشورا اجازه بدید.
فقط یه چیزو داری حذف میکنی، اونو بهش دقت کنی حل میشه.
بذار من اینو بگم بعد شما بفهمید.
اونم فاکتور محبته. فاکتور محبت رو در نظر بگیر.
این چراه ناکن
آقا
اللهم
اجعلنی من الحسین،
یعنی فاز آقا ان اللهم اجعلنی من الحسین بالحسین. این زیارت عاشورا امام قبول داریم، متقن روایت حدیث قدسی.
خب یعنی چی الان این عبارتی که شما خوندید؟
من
یعنی
رو من
خب یعنی چی بگو شما
من شما بفهم. من از شما پرسیدم بفهم
چی اولی من
اللهم مجعلنی عند که وجی هم بالحسین علیه السلام
مرا قرار
به دنیا و الاخره
رومندان
خدای حاجا خودت
حاجا حسین. من تعبیر حاجا حسینی رو میگم. حاجا حسینی میگه که الان حالا اون ایشون یه مثال دیگه ای زدن، من اینو میگم، میگیم این آقا علی رضا پسر آقا آقا حسین میخواد تا به قدیر ها، قدیر و فدک ها. اونجا میگن که این عبارت حاج آقا حسین اینجوری میگه، میگه اونجا میگن که اینا دیدی این نوکر ابی عبدالله بودا، این سینه زن ابی عبدالله بودا، ما داریم میگیم خدایا این کارو بکن برا ما که اونجا اینجوری شناختشیم. خب این تجارت دیگه، بعد میریم سینه میزنیم زیارت عاشورا میخونیم گریه میکنیم دیگه.
تجارت
از یه بودی. آره تجارت نداره. اگه بسیک داره معنای تجارت رو چی بگی؟ آقا من تو این دنیا دارم تجارت میکنم، میتونم با یه سمن بخصی همه امکاناتم بپوشم به جش این دنیا رو بخرم، میتونم اون ور بخرم. آره به این معنا تجارت. اما وقتی میایم توی یه مرحله جلوتر عمیق‌تر میشه، حالا میگیم بین اونایی که این کسایی که به جای دنیا آخرت رو خریدن، به جای شیطان خدا رو، حرف خدا رو خریدن، تو این تجارت اینجوری عمل کردن، بین این تاجرها کی موفق تره؟ یه لایه معرفتی میام عمیق تر میشیم. بین این تاجرها کی موفق تره؟ اونی که اومد به خاطر خدا اعمالش رو انجام داد، یه سری هم به خاطر رسیدن به بهشت انجام دادن، یه سریام در ترس از جهنم. همشون تجارت خدایی کردن، هر سه گروه در معنای کلی تجارت. اما اینا مقاماتشون با هم فرق داره. اگه و دست نیافتنی نیست.
این همون حرفی که
درسته که ائمه خب مثال
تجارت داریم میکنیم.
یکی برای خدا گفتیم شما انقدر
این تجارت با این تعبیر درست.
شما خیلی تجارت می‌کردید.
ما گفتیم هرانم می‌کنم این کارو.
اما واقعا اگر آدم اینو تو ذهن خودش همیشه داشته باشه، سعی کنه یه جوری عبادت کنه،
منتظر باقیش نباشه،
که منتظر رسیدن چیزی نباشه و در ترس از چیزی نباشه.
مثل محبت کردن پدر و مادر. شما پدر و مادر محبت می‌کنی، منتظر چیزی از اونها هستی؟
منتظر چیزی نیستم، برای خودم محبت می‌کنم.
به خاطر بابات محبت میکنی؟
به خاطر بابات محبت میکنی؟
چون عشق داری بهش،
عشق داری
بهش،
دوستش
داری. برای خودم هم خوبه دیگه.
یه وقتایی اگه اون پدر آدم سر آدم دادم بزنه، باز من دوستم بهش محبت تر بکنم. نه آقا این بابامه، گوشت پوستم از اونه، اینقدر دوستش دارم،
اصل منه.
یه زبطو گر تفقد و گر ستم، همه این عنایت آن کرم. چه وفا کنی چه جفا کنی. من کسی که واقعا عاشق معشوقشه کار نه، جفا هم که بهش بکنه باز براش خوشاینده، وفا هم بکنه باز براش خوشاینده، خدا که جفا نمیکنه. من خودتو دوست دارم محبوب من، به خاطر تو میام بزنی تو سرم خوشحال میشم، میگم آ چه خوب دستش خورد، دستش خورد تو سر من، چه افتخاری.
بله
بهم هم مثلا یک کاسه شیرم که بده میگم آ چه لطفی کرد به من، همش خودم حال میکنم چون اونو دوست دارم. کسی هم که خدا رو واقعا خدا رو دوست داره، امام حسین رو دوست داره، به خاطر اونا کار میکنه، کاری نداره که مثلا چی میشه چی بهش میدم، میگه من دیوونه تو هم امام حسین.
خب منم همین رو میگم دیگه. من میگم
این خوب مقام بالاتری در اون تجارت بزرگ که داریم هممون انجام میدیم، این تاجر تاجر زیرکتریه.
چک خدا رو الماس میبینیم، توف خدا رو دور از جونه ها. ببخشید اینجوری میگم، نه میخوام لوری بگم، من لورم لوری هم میگم. به قول فرمایش شما سخط خدا رو میگی عجب لطفی کرد. خب این منفعت داشته برات که گفتی عجب لطفی کرد. چرا؟ چون از یه نگاهی به قول فرمایش شما دیدی. چرا منفعت؟ کیف کردی دیگه.
چه منفعت
به اینجا رسیدی که کیف کردی؟
حالا سوال اینجاست که شما اگه این کارو انجام دادی و خوش شما فضلی نکرد چی؟
اجارت
کیف کردی؟ برگردی؟
چی؟
میگم شما این کارو انجام دادی خدا فضلی به شما نکرد. عدالتش به هم نرسید.
شما همه چیزو فضل می‌بینی قبل اینکه خدا به تو
نه، یهو اگه نخواد بواسط کاری بکنه اون وقت شما از همه چی برمی‌گردی.
چه کاری نکنه.
ما اینجا همین دیگه تاش منتظر یه چیزی برگرده.
همش داره برمیگرده.
ایشون اون تجارت رو معنی کلیش میگن.
همه چی داره برمیگرده به همون فضل است.
آیه قرآن داریم و من یشی نفس ابتغاء مرضات الله. یشی حالا اگه به معنی تجارت بگیم یعنی کسانی که رضایت خدا رو نمیدن بجش دنیا رو بگیرن، یه جور تجارت دیگه در کل. اما بین همین تاجرها تاجری زرنگ تره که خود خدا رو
نتیجه اعمالش خود خدا رو
نه پاداش ها رو فقط یه نکته شبهه نشه که من گفتم زد تو گر تفق خود و گر ستم در مقام عشق و عاشقی دنیایی ها این نجا به خدا نیست. یک اساخه یه گروه هایی هستن میگن که اگه خدا مثلا عذابم داد منو بازم شیرینه اصلا همونم خوبه. نه این خوب نیست. اگه خدا منو عذاب داد خب از این جهتش خوبه. مثلا اولیای خدا وقتی که مصیبتی بهشون وارد میشده
رضایت در
خدا از اون جهتش خوشحال میشه بنده مؤمن که خدا این مصیبت رو بهش داد که این بنده بیشتر متذکر خدا بشه، بیشتر تکون بخوره، بیشتر گناهاش آمرزیده بشه، از این جهت خوشحال میشه. ولی از اون جهت ناراحت میشه که ببین من یه عمل اشتباهی انجام دادم که خدا عذابم داد، یه مصیبتی داد، شاید این بوده، شاید من گناهی کرده بودم این اومده، از این جهت در خوفه
و رجا،
از اون ور در رجاه و خوشحاله از این که خدا هنوزم بهش توجه داره، داره میتکونش که خاکش بریزه، که متوجه خدا بشه، که معرفتش بیشتر بشه. ولی یه گروه هایی هم پیدا شدن در تاریخ که مثلا اشتباه هم فکر کردن که اگه خدا همش هم مصیبت و بلو بشه این خوبه و همین مثلا اوج خوشبختی همینه. نه این نیست. نه اینکه هر مصیبتی به ما میرسه به خاطر گناه بوده، نه، مگه امام حسین علیه السلام گناهی داشتن؟ نبود، به خاطر افزایش درجاتشون بوده.
مقام رضا
بود. اما برای ما مؤمنین که اسمت نداریم در روایت داریم که هر مصیبتی به هم وارد میشه بی استثناء منجر به آمرزش برخی گناهان میشه. از این جهتش میام خدای دست درد نکنه، من که گناه کردم تو این کاری کردی، من یه کمی پاک بشم، یه ذره سبک بشم، یه ذره به خودم بیام، یه ذره بیشتر تو رو ببینم، از این جهت خوشحال میشم که خدا به من توجه داشته، هنوز مورد توجه خدا هستم، اینقدر یه پرد نشدم از مرحله که خدایی نکرده یه وقت به حال خودم واگذار بشم، رها بشم، از این جهتش خوشحال میشم. ولی نه اینکه سخط خدا شامل حالم بشه خوشحال بشم، از این جهت که خدا به هم توجه داره خوشحال میشم، ولی از اون بر از عمل خودم استغفار میکنم، از خودم ناراحت میشم. همیشه این جنگ به این خوف و رجا باید وجود داشته باشه. خب انشالله بقیه بحثمونو نشون وسطش هم هستیم علامت بزنیم.
ما مالک
و علامت بزنیم که بقیهش جلسه آینده بخونیم. فقط من ساعت 10 باید جایی باشم، باید کم سریع برم. شما تذکرتون آماده کردین؟
بله.
اجازه میفهمید که من برم ولی شما برای بچه ها مسئله این ببخشی دارم
چقدر تو
میشونم؟
اونجا نمیدن اونجا
داره
چطویه؟
شما تشریف رو بریم
اگر اجازه بدین من برم. از پذیرایتون هم ممنون آقا دستون در ببخشی که من
چایی میدونم
وقتش این که خیلی دیر شده، همه الان هم بسا که دیر برسم
چیزی درستم یه هفته بینده سری موقع بیان لطفا.
آقا امروز شما میتونی بزاره سندلیا رو بیاره اونجا؟
نه الان که نمیتونم، ولی بیاره شاید تا شب مثلا بیارم.
آخه میگفتم اونو با نکن همینم اینا یه حالتی داره یه دونشون میخوری خب فردا غروب هیچ چی نمیتونه بخوره. نه سبوس داره از بربری خفن تری.
حسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولی مخافض و قائدا مناصرا و دلیلا و غینا حتا تسکنه و اردکت و آبت و منتا فیها دلیلا به رحمتی که ای آرخان. ما بندگان خدا که مدعی هستیم شیعیان هستیم و شیعه هستیم و یه ادعای دیگه هم داریم که میگی ما منتظریم، انتظار اماممونو میکشیم، امام زمانمونو. حالا آیا ما که ادعا میکنیم منتظریم، انتظار کشیدن یعنی چی؟ یعنی فقط گفته بودیم بگیم که یا امام زمان ما کی میاد؟ منتظریم فقط بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، فقط دعا بخونیم. این انتظار یه حال هوایی میخواد، یه شرایطی داره، یه اعمالی داره. چند تا گزینه من پیدا کرده بودم، خوش آمد، چند پیش جنب داشته بودم. این بود که یه انتظاری منتظر واقعی باید اعمالش حواسش بهش باشه، مواظب تقوای خودش باشه، چه کاری انجام بده که امام زمانش خوشش بیاد، خدای خودش خوشش بیاد، چه کاری انجام کارایی رو انجام نده که امام زمانش دلش رو برنجونه. یا اینکه یه نذری داره، یه عهدی داره، یه پیمانی داره در مورد امام زمانش ادا کنه، بهش برسه، چیزی جا نمونه. فقط این نباشه که بگیم خدای امام زمان ما رو برسون، باید به اعمال خودمون، به تقوای خودمون رجوع کنیم. اگر ظلمی در حق کسی کردیم، اگر گردن کسی حقی بر گردنمونه، اون حقمون رو ادا بکنیم که همش هم نیتمون این باشه برای امام زمانمون باشه، امام زمان دستمون راضی باشه. دیکای نکنیم که امام زمانمون از دست ما راضی باشه، دلش برنجه. کاری که برای امام زمان انجام میدیم، برای خدا انجام میدیم، با نیت خیر باشه، با معنویت و روحانیت باشه، خلوص نیت داشته باشیم. نمازی که میخونیم با نماز قبلیمون فرق داشته باشه. نماز که میخوام بخونیم اول السلام علیک صاحب الاسر و الزمان، صبح که از خواب پا میشیم السلام علیک صاحب الاسر و الزمان. سعی کنیم کاری بکنیم که امام زمانمون بگه، یه نگاهی به سمت ما بکنه. امام زمان دستش همیشه سر ما هست، اما ما ایم که دست پس میزنیم. بی رغبتی به دنیا، به مال دنیا باعث میشه به امام زمانمون نزدیکتر بشیم. اینا مواردی هستش که بعدم میتونه امام زمانش نزدیکتر باشه، امام زمانش رو از خودش راضی بکنه. دیگه در همین حد ببخشید اگه رسالت کردم. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا به رحمتی که یار خانم
آقای سنجایی الهی از ما